شب سراب، اپیزود 21، فصل اول، صفحه 280. کتکت میزنند؟ عیبی ندارد؟ خیلی هم عیب دارد. دارند زشکاشت میکنند. باور نمیکنند تو میخوایی بروی توی نظام. مگر نمیخوایی؟ خدایا، این دوره و زمانه عجب صاحب منصب ها دل مردم را بردند. انگاری نظام بالاتر از همه جاست. آخه نجاری چه عیب دارد؟ هنر نیست؟ کدام نظامی اگر جنگ نکرده باشد، اگر آدم نکشته باشد به یاد مانده؟ اما میگویند اسم نجاری که تخت طاووس را ساخته بر پایه آن حک است. این عرصی های رنگ به رنگ کار نجار هاست. توی نظام چرا؟ میخوام وقتی رفتم میبینید. کی میروی؟ عجب گیری افتادم. اگر حالا دخترشان زنم بود و میخواستم بروم نظام، ناله و شیون میکردند، به هزار وسیله چنگ میزدند که برای معافی بگیرند. والا دنبالش که رفتم چند ماهی طول میکشد، ولی از سال دیگر عقبتر نمیافتد. خواستم بگویم اگر آقا جانت دستش را روی سرم بگذارد همه کار می شود، اما من تنهایی چه می توانم بکنم؟ پرسیدم می آیی فرار کنیم؟ وای نه، خدا مرگم بده. می خواهی یک بار خونم حلال شود؟ صبر کن ببینم چه می شود. آخه تا کی صبر کنم؟ من که بیچاره شدم. اگر رضایت ندادند آن وقت یک فکری میکنیم. زودتر هر فکری داری بکن، من دارم از دست میروم. من در این میان بدبخت شدم، کارم را از دست دادم، ویلان در و دشت شدم. هر روز به جای اینکه توی دکان کار بکنم پشت دیوارشان سرگردانم. بالاخره اینجوری نمیشود. مرگ یک بار، شیون هم یک بار. محبوب، میگم، میشنوی؟ محبوب؟ دیگر جوابی نیامد. یا میشنید جواب نمیداد، یا گذاشته بود رفته بود. چرا لااقل نگفت که میرود؟ دوباره صدایش کردم. صدای پاهایش که میدوید از کنار دیوار شنیده شد.
خداحافظ حاج علی آمد.
الهی برایش بمیرم. پس حاج علی را دیده بود. جرأت نمی کرد حرف بزند. چقدر من بد دلم، چقدر بی انصافم. فوری هزار تا فکر ناجور به کلم هجوم می کند. اما این حاج علی چی کاره است؟
رحیم، آن روز که گفتی پدرم با شلاق تو را زد و خونت را ریخت شرمنده شدم. دلم سوخت، جگرم آتش گرفت. آرزو کردم که ای کاش به جای تو شلاق پدر به سر من میخورد، مرا میازرد، اما با تو کاری نداشت. خدا دعایم را چه زود پذیرفت. مادر به قصد کشت کتکم زن. رحیم، اگر دعایم به دادم نرسیده بود دیگر زنده نبودم. تمام تنم کبود شده، تمام بدنم بنفش شده. اگر تو یک ضربت خوردی و خونت ریخت، لااقل راه جلوی پایت باز بود، در رفتی. اما من 10 تا بیشتر خوردم، خونم مرد و اسیر بودم و راه فرار هم نداشتم. اما به امام رضا قسم که از کتک خوردن به خاطر تو هم خوشحالم. هم وقتی این کبوتی ها را نگاه میکنم چشمان زیبای تو به یادم میآید، لذت میبرم. نه این که فکر کنی تو را فراموش میکنم که دوباره به یادم میایی، نه، اما یاد تو روی پوست بدنم، توی گوشتم، درون استخوانم با خونم مخلوط میشود، سراپای وجودم را گرم میکنم.
تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من ایستادم تا بسوزم تمام. نامه محبوبه را آنقدر خواندم که حفظ کردم. چرا اینقدر اذیتش میکنند؟ چرا اینقدر نامهربان و بی‌انصافند؟ آخه مگه این دخترشان نیست؟ اگر نامادری داشت خب یک چیزی، آن همه که اوستا خانوم خانوما را تعریف میکرد، پس کو؟ خدایا به من رحم نمی کنی، به این دختر بیچاره رحم کن. خدایا کمکم کن، از آن خانه نجاتش بدهم. توی خانه صفا و صمیمیت مهم است، فرش و قالی حریر به چه درد میخورد؟ محبوب من توی قفس گیر کرده، توی قفس طلایی. اصلا نمیتوانستم باور کنم که مادری اینقدر سنگین دل باشد که دختری را که خودش به دنیا آورده و از گوشت و استخوان خودش است این چنین بیرحمانه بزند. من تا به این سن یک تلنگر از مادرم نخوردم. پدرم هم هیچ وقت مرا نزده بود. برای همان هیچ وقت اهل بزن و جنگ و دعوا نبودم. تنها ضربه ای که خوردم از دست جناب بصیرالملک بود. این مرد و زن عجب دست بزنی دارند. آن از زن، این هم از شوهر. خدایا ناصر را چی بگم بکند؟ یک تخم لقی دهن مادرم و ذهن خودم شکست که وقت به وقت سرک می کشد و تمام افکار مرا مسموم می کند. نکند این خاطر، این کتک به خاطر گندی بود که محبوب بالا آورده و با زرنگی به پای من می نویسد. نکند مادر داغ آن را به دل دارد و الا بین من و محبوب مسئله ای نیست که اینقدر مادر و پدرش را عصبانی و دیوانه کرده باشد. گویا توی خانوادهشان هم چیز غریب و تازه ای نیست. انیس خانم می گفت عمه کشورشان بارها راجع به دایی حیدر که گویا از رجال دربار احمد شاه بوده و حالا در فرنگستان زندگی می کند صحبت کرده که دختر یکی یک دانش عاشق مهتر شد که 20 سال هم بزرگتر از خودش بود و رفت و زنش شد. یعنی رحیم 21 ساله یه نجار که اوستاکار شده بدتر از مهتر پیر و پاتال است. اما اگر به من نارو بزنند میدانم چه کار کنم. میدانم مدتی بود نقشه میکشیدم که در همان هجلگاه تکلیفم را با محبوبه ریاکار و پدر و مادر بیچشم و رویش معین کنم. چه می شود؟ آخرش این است که مرا هم می گیرند می کشند. بکشند. بهتر از ادامه زندگی است که با خیانت شروع شود و ادامه داشته باشد. بعد تصمیمم عوض شد. نه رحیم، این کار درستی نیست. اگر عروست را بکشی، اولا آنها پول دارند، هم زر دارند، هم زور. نمیگذارند حقیقت برملا شود. نمیگذارند آدم و عالم بفهمند که دخترشان بی اسمت بود. تمام کاسه کوزه ها سر بیچاره تو می شکند و بعد از تو مادرت به خاک سیاه می نشیند. اما کار بهتری می کنم. اگر فقط محبوب را بکشم می شوم قاتل ظالم. همه نفرینم می کنند. همه توف صورتم می اندازند. و آخر سر هم گوش تا گوشم می ایستند و رقص مرگ مرا بالای دار تماشا می کنند. و از اینکه به مکافات جنایتم رسیده ام همه گی راضی می شوند. برعکس اگر خودم شهامت داشته باشم که دارم، اول محبوب خیانتکار را می کشم و بعد هم خودم را می کشم. در آن صورت با وجود اینکه دو نفر را کشتم قضیه کاملا فرق می کند و من قهرمان می شوم. قهرمانی مظلوم، دامادی غیرتمند، مردی خیانت دیده. و اگرچه آن روز در این جهان نخواهم بود که حرفهایشان را بشنوم، به اظهار همدردی هایشان بعد از مرگ هم راضیم. روحم را شاد خواهد شد. بالاخره به این آدم های پرفیس و افاده که فکر می کنند با پول حتی دل جوان مرا هم می توانند بازیچه نقشه هایشان قرار دهند، می فهمانم که اشتباه می کنند. اگر پدر مریم می گشت و آن پسر اعیان زاده بی مروت را پیدا می کرد و می کشت و بعد هم خودش را می کشت، هم ریشه عیاشی و کسافتکاری را در دل دیگر جوانان می خشکاند و هم خود را از زندگی پر از غم و رنج بعد از دخترش خلاص می کرد. رحیم به همه پدر و مادرهایی فکر می کنند می توانند آبرویشان را به بهای خرد کردن جوانی حفظ کنند، یاد خواهد داد که هرگز دیگر اشتباه نکنند. اگر مرد و مردانه می گفتند که محبوب بیوه است و یا حتی اگر حقیقت را می گفتند، امکان داشت که خون جوان مردی که از پدرم در رگهایم جریان دارد همون جوری قبولش می کردم و دم نمی زدم. اما وای به روزگارشان اگر فکر کرده باشند رحیم نمی فهمند. تمام راه را دویدم به سرعت بدون توجه به آبرینی که با تعجب نگاهم می کردن. آن روز غروب که از پادگان رها شدم تمام راه بیرون شهر را دویده بودم، اما وقتی وارد شهر شدم قدم آهسته کردم. اما امروز هیچ ملاحظه‌ای جلودارم نبود، فقط می خواستم زودتر به خانه برسم، زودتر مادر را ببینم و خبر را به او بدهم. توی کوچه من بچه ها قاب بازی می کردن و من بی‌محابا می دویدم. گویا یکی از قاب‌ها زیر پایم گیر کرد و به طرفی پرتاب شد. صدای اعتراض بچه‌ها را می‌شنیدم، اما نمی‌فهمیدم. نمی‌فهمیدم که چه باید بکنم. وقتی گذشتم شنیدم که می‌گفتند دیوانه است. راست هم می‌گفتند. دیوانه شده بودم. پر درآورده بودم. دلم می‌خواست همه ی اهل محل این خبر را بشنوند. با من برقصند و پایکوبی کنند. مادر، مادر، ننه جان.
چیه رحیم، چه خبره؟
دنبالم فرستادند، پیغام دادند.
کی؟ چه کسی؟
پدر محبوب، پدرش گفته بروم خانه ایشان. مادر، تمام شد، قصه هایم تمام شد.
الهی شکر، الهی شکر.
وسط اتاق نمیدانستم چه بکنم، بنشینم، بایستم، برقصم، پای کوبی بکنم. خدایا شکر، بالاخره آن دروازه بسته به رویم باز می شود. بالاخره آن خانه را که کعبه آمال من بوده از نزدیک می بینم. محبوبم را در کنار پدر و مادرش با چهره ای شاد و لبی خندان که سر از پا نمی شناسد. آه خدایا چه شور و نشاطی در صورتش می بینم.
سه شنبه، چهار روز دیگر، ننه جان، چهار روز دیگر رحیم تو، رحیم داماد میشود، داماد بصیرالملک. چهار روز دیگر توی خیش خانوم خانوم ها پسر من داماد اون میشه.
تنها میروی؟ دیدم مادر بیمیل نیست که همراه من باشد، اما مگر آن موقعی که التماس میکردم برای خواستگاری برود خودش نگفت این کار را از من نخواه؟ آری مادر، پیغام داده تنها بروم. شب برای شبچره رفتیم خانه انیس خانم. این خبر خوش را باید به آنها هم می دادم. خودم گفتم برویم. خودم پا پیش گذاشتم. احساس برتری می کردم. گویی از بزرگواری آنها به من هم سرایت کرده بود. به این زودی رهیم؟ والا برای خودم هم باور کردنی نیست، اما به این زودی. بله، به این زودی. ناصر خان و مادرش و زنش مسئله را با شک و تردید تلقی کردند. ناصر خان گفت رحیم جان بیگدار به آب نزن، شاید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد، تنهایی نرو. چه کاسه ای؟ شاید پدرش میخواد تنهایی توی تلت بیاندازد و نوکرهایش را به جانت بیاندازد و دخلت را بیاورد. مادرم با نگرانی گفت
وای خدایا رحم کن، خدا مرگم به درد ناصر. آقا شما چقدر باهوش هستید، من اصلا به این فراست نبودم.
نه مادر، این چه فکریست میکنید؟ اگر هم میخواستن مرا لتو پار کنن لازم به این کار نبود، همان نوکرها توی کوچه گیرم میآوردند و میکوبیدن، نه اینکه ببرن توی خانه.
عجب ساده ای رحیم جان، توی کوچه میزدند که رهگذرها شاهد باشند. آژان سر برسد، توی آن باغ بی سر و ته داد و فریادت هم به جایی نمیرسد.
ولی من زیر بار نمیرفتم. انیس خانم گفت اما آدم های بدجنسی نیستند، دل رحم هستند، رفتارشان با زیر دست ظالمانه نیست. دلم گرفت، یعنی هنوز اینها مرا زیر دست حساب می کردند؟ هنوز قبول نمی کردند که 4 روز دیگر رحیم داماد بصیرالملک خواهد شد؟
می خواهی ناصر خان همراه تو بیاید؟
نه نمی شود، اول بسم الله فکر می کنند من تنهایی جرأت نکردم بروم، بعد کار بهتر که نمی شود بدتر هم می شود، شاید محبوب خودش هم فکر کند دست و پاچ و لفتی هستم. معصوم خانم خندید و گفت
رحیم خان دلتان از جانب محبوب خانم قرص باشد، اون شما را خوب شناخته که کار به اینجا رسیده. روی حرفش مانده، گفته مرغ 1 پا دارد و پدر و مادرش هم دوستش دارند، دلش را نشکستند.
توی دلم گفتم خبر از کتک هایی که محبوب نازنین من خورده ندارید، اینها فکر میکنند خوش خوشک کار به اینجا رسیده، نمیدانند چه خون دلی ماها خوردیم، اما هرچه بود گذشته. حالا باید خودم را آماده بکنم که روز 3 شنبه به همهشان نشان بدهم که در مورد من اشتباه میکردن، بی خودان همه عذاب من دادن، بی خود دختر ناز پروردهشان را کتک زدن، بی جهت مرا شلاق زدن، بی کار کردند. به هر صورت همه چیز به پایان خواهد رسید.
رحیم خان، من در اختیار شما هستم، از امروز تا فردا فرج است، تا 3 شنبه که خیلی مانده، باز هم فکرهایتان را بکنید، صلاح مصلحت بکنید، ما در اختیارتان هستیم. میخواهید همه من بیاییم، زیور خانوم و معصوم خانوم و مادرم هم میآیند؟ مگر خواستگاری نیست؟
چه خبر است؟ خواستگاری هم باشد لشکرکشی نیست.
از حرفی که زدم خودم هم خندم گرفت.
انشالله مبارک است، بد به دل راه ندهید، بالاخره مرگ 1 بار، شیون هم 1 بار.
شما را به خدا سر عروسی چرا صحبت مرگ و شیون میکنید؟ نه بابا، من میشناسمشان، آدم های خوبی هستند. ناصر خان با شیطنت باز هم ادامه می داد، کلماتی بر زبان می راند که قلبم را آزرده می کرد، اما امشب وقتش نبود. شب وقتی می خواستم بخوابم مادرم با حالتی ملتمس که تا جگرم کار کرد گفت
رحیم بلایت بخورد سر من، مواظب باش، من جز تو در تمام دنیا هیچ کس ندارم، به خاطر خدا مواظب خودت باش، حرفایی که ناصر خان زد مرا بددل کرده، خدا نکند میخواهند سر به نیستت کنند و خلاص شوند.
خلاص از چی؟
والا رحیم حالا هول کردم، میگم اینها آدم های پولدار و سرشناسی هستند، چجوری راضی شدن دختر عزیز دردانهشان را زن تو بکنند؟ اگه دختر پاک و منزه است رحیم فکر نکنم اینجور به راحتی رضایت بدهند که زن تو بشود. اینها 1000 دوز و کلک بلدند، ممکن است تو را بکشند که دخترت خر شیطان بیاد پایین. خاک مرده سرد است، تا زنده هستی دست از تو بر نمی دارد، اما اگر ببیند که مردی شاید چند ماهی به یادت باشد، بعد انگار نه انگار میرد زن آن پسر عموی پولدارش می شود.
آخه مادر، به این آسانی می شود مرا کشت؟
چرا نمی شود؟ تو مگر کی هستی پسر؟ امیر کبیر را کشتند صدایش در نیامد، کل عالم فهمید که رگ امیر را توی حمام زدن. مرد به اون بزرگی کشته می شود. آب از آب تکان نمی خورد. تو فکر کردی کی هستی؟ اینا با زور و زر قادر به همه کاری هستن.
میگه چی کار کنم؟
نرا رحیم، نشنیده بگیر. نرا.
چطور نروم مادر؟ من منتظر این لحظه بودم. من همه چیزم را از دست دادم که به اینجا برسم. حالا کارم، محبوبم، خوشبختیم در دو قدمی من است. تو میگویی نرو؟
والا رحیم، دلم گواهی بد میدهد.
اصلا بی خود کردیم رفتیم خانه ناصر خان. کاش پای من میشکست نمیرفتم. تا قبل از اینکه آنجا برویم خوشدل بودی. حالا چی شد؟ باز یک حرفی آنها گفتن تو گرفتی ول هم نمی کنی؟
بسر، از قدیم گفتن در همه کارها صلاح مملکت صلاح مصلحت باید کرد. ما بیکس و کاریم. خوب است که با اینجور آدم ها درد دل کنیم. یک عقل آنها دارند، یک عقل خودمان. روی هم میگذاریم ببینیم صلاح کار چیه.
میدانی مادر، کار دل صلاح و مصلحت با این و آن بر نمیدارد. دل من آنجاست، مگر میشود در کار دل هم با آشنا و بیگانه مشورت کرد؟ میروم. هرچه باد آباد. یا رحیم سرش را در راه محبوب میدهد یا سر محبوب را در کنار میگیره. توکل به خدا. تا روز سه‌شنبه قدم از خانه بیرون نگذاشتم. طفلی مادر قبایم و شال کمرم را شست، آنقدر تکان تکان داد که چین و چروکش باز شد. روی تناب وقتی نم بود با دستش صاف کرد. بعد سماور را جوش آورد و با حوصله تکه تکه و قطعه قطعه قبا و شال را اتو کرد. شلوار و پیراهن دیگری داشتم که فقط وقت مهمانی می رفتم می پوشیدم. گیوه هایم را خودم دو سه بار با صابون شستم، اما چون کهنه بود رنگش چرک شده بود پاک نمی شد. توی یک پیاله گچ را دوغاب کردم و با یک تکه پارچه حسابی روی گیوه هایم مالیدم. نونوا شد.
رحیم، ریشت را هم صفایی بده.
با قیچی ناهمواری های موهایم را که بلند و کوتاه بودند خودم درست کردم. پشت موهایم را مادرم چید. یک دستمال سفید از صندوقچه‌اش بیرون آورد. نمیدانم از کی مانده بود و از کی بود. شاید مال پدرم بود. آن را که داد توی جیب قبایم گذاشتم. قبایم روی میخ بود و شالم روی تاخچه، تا کرده، صاف، تمیز. مادرم یک زن شمالی بود. من همیشه فکر میکنم زنهای شمالی به خاطر اینکه همیشه دوروبرشان پر از آب است، تمیزتر هستند. هرگز به یاد ندارم که از همان بچگی بدون شستن دست و صورت اجازه داشتم سر سفره بنشینم. تا از بیرون میامدم، اول باید سر و صورتم را می شستم. به همین عادتم شده بود. هنوز هم اولین کارم همین است. تا وقتی مشغول شستن بودیم ساعتها زود زود می گذشت. اما روز سه‌شنبه از صبح تا برسیم به غروب یک دنیا طول کشید. نهار اصلا از گلویم پایین نرفت. انگاری یک کاسه روغن خورده بودم. گلویم کیپ کیپ بود.
پسر جان غذایت را بخور، گرسنه‌ات می‌شود. آنجا زیادی شیرینی و میوه می‌خوری فکر می‌کنن ندید بدید هستی.
و خندید. میل ندارم، اصلا میل ندارم. بگذار برای شام.
شاید شام هم نگهت بدارن.
اگر دیر کردم تو بخور، منتظرم نباش.
نه، اگر اصرار کردن بمان، بگو نمیمانم. داتو بروی برگردی من میمیرم و زنده میشوم. الهی وقتی از این در برگشتی دو تا شم میروم روشن میکنم.
خندم گرفت.
مگر میدان جنگ میروم؟ باز به دلت بد آوردی. من هیچ نگران نیستم.
فقط نگرانم که چجوری باید با پدر محبوب روبرو شدم.
اون باید خجالت بکشد که تو را شلاق زده. تو چرا نگرانی؟
هیچ یاد شلاق نبودم. راست میگفت. خوبه لااقل یک خط طلب من است.
حتما خودش هم ناراحت است که دامادش را کتک زده. پیش میاد. اما بعد از عروسی همه چی درست میشه. اینقدر از این اتفاقات افتاده. نمیخوری؟ جمع بکنم؟
آره مادر. زودتر جمع کن. میخوام لباسهایم را بپوشم.
پسر کوتاه غروب، عجله داری؟ خندیدم.
تا مادر رفت ظرفها را بشوید، لباسهایم را با دقت و احتیاط پوشیدم. ای وای مادر، جورابم سوراخ است. کون نخو سوزن.
صبر کن، خودم میام میدوزم. یک جفت دیگر هم داری، شستن بالای صندوق است. ببین پیدا میکنی؟
اونها درب و داغونترن. این خوبش بود که پوشیدم. آمد نخو سوزن را آورد. مادر دیگر نمیتواند سوزن را نخ بکند.
بده من نخ کنم. من نباشم کار تو زار است، مگر نه؟ خدا آن روز را نیاورد که من بی تو زنده باشم.
روز؟ کدام روز؟ شاید همین فردا.
سر حالی را. خدا را شکر نمردم و این روز را دیدم. توکل به خدا کردم، تو را به خدا سپردم. تا بری برگردی دعا میخونم، با دعا اینجا حفظت میکنم.
و بالاخره وقت رفتن رسید. مادر بالای سرم قرآن گرفت. سه بار از زیر قرآن رد شدم، ایستادم، قرآن را به سرم مالید، بعد گرفتم قرآن را بوسیدم، روی چشمهایم مالیدم و به مادر دادم. خدا حافظ.
به سلامت پسر، انشالله خندان برگردی. زود بیا، طولش نده، چشم به راهم.
بعد از مدت ها مادر سرم را به طرف خودش خم کرد و پیشانیم را بوسید. من هم صورتش را بوسیدم. تا دم در حیات به دنبالم آمد. یک کاسه آب با خودش آورده بود. وقتی وارد کوچه شدم پشت سرم آب پاشید. شنیدم که می گفت
مثل این آب روشن راحت بری و برگردی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
زنی بچه به بغل از روبرویم ظاهر شد. بچه تا رسیدن پهلوی من عطسه کرد. صدای مادر را شنیدم.
رحیم بیز، صلوات بفرست.
معلوم شد مادر هنوز آنجا ایستاده و نگاهم میکنه. ایستادم، سه بار صلوات فرستادم و راه افتادم. خدایا کمکم کن، خدایا به سلامت برگردم، باز هم از این کوچه رد شوم، باز هم وارد خانه من شوم، باز مادر را ببینم. خدایا کمکم کن، وقتی مادر را میبینم خندان باشم، خوشخبر باشم، سالم باشم. خدایا چند دقیقه اول را تو حفظم کن. مشکل چند دقیقه اول است، بعد که کمی رویم باز شد راحت میشوم. حتما مادر و خواهر محبوبه را هم میبینم، حتما برادر کوچیکش را میدهند بغلم. به من چی میگه؟ داداش؟ آره، معمولا خواهر زنها و برادر زنها به داماد داداش میگویند. پدرش چه خواهد گفت؟ اول حتما میگه رحیم جان. به من چی میگه؟ رحیم جان؟ نه، فکر نمی کنم به این زودی جان بگه. حتما یا آقا رحیم میگه یا رحیم خان. بالاخره یک ساعت دیگه معلوم میشه چی میخواد بگه. از من معذرت میخواد که شلاقم زده. مادر محبوبه حتما میگه آقای ما یه خورده عصبانی است، میبخشید. من خواهم گفت اختیار مرگ و زندگی من دست آقای بصیرالملک است. آره، به این زودی نمیتوانم مثل محبوبه به پدرش آقا جان بگویم. زبانم نمیگرده، خجالت میکشم. با احتیاط دستگیره در را گرفتم و دو تا ضربت زدم. زنی در را به رویم باز کرد. جلو جلو مرا به طرف پله‌ها راهنمایی کرد. بالا رفتیم. ایوان بود. یک دری را باز کرد. وارد اتاق شدم. بصیرالملک روی یک صندلی نشسته بود و پا روی پا انداخته بود. خواستم گیوه‌هایم را درآورم. سلام عرض کردم.
سلام.
بیا تو. نه لازم نیست گیوه هایت را بکنی. بیا تو.